بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بنابراین که در غلات اربعه معون مستثنا باشد، گفتیم راجب اعتبار نصاب سه قول هست. یه قول این که اعتبار نصاب بعد المعون است، این رو نسبت دادن به مشهور و درست هم هست، برای این که عبارت فقر رضا و عباراتی که قدما داشتن ظاهرش همین بود که بعد از معونه اون وقت نصاب رو اعتبار میکنه و این وقت در درصد به نفع کشاورزان هست و اغلب ادله هم که اقامه شده بود برای خروج معونه نتیجه همین بود. قول دوم که علامه در تذکره فرموده بود و صاحب مدارک هم تقویت کرده اینست که نه، نصاب قبل المعونه. کسانی که این فرمایش رو فرمودن چنین استدلال کردن که ظاهر اون روایات که میگه ما هم بسط الار ازا بلغ خمسط اوش و فسیط اوش، این ظاهرش این است که بلوغ خمسط اوش و علت تامش برای وجوب اوش، اگر چنون که بخواییم بگیم اعتبار نصاب بعد از معونه است، نتیجهش این میشه که صرف بلوغ خمسط اوش موجب وجوب اوش نباشد، بلوغ خمسط اوش در حقیقت جزء موضوع باشه. خمسط اوش چه بعد از معونه غیب میشه دیگه. این روایت ندارد که ازا بلغ خمسط اوسق بعد المعونه، پس ظاهرش اینه که نفس بلوغ خمسط اوسق این تمام موضوع علت تامه برای وجوب زکات. منتها ما از خارج فهمیدیم مقدار معونه زکاتش رو بده کار نیستی، بگیم بسیار خوب، حالا که بلغ خمسط اوسق مقدار معونش و زکاتشو نمیدین، کاتشو نمیدین، نابغشو زکاتشو میدین، اگه یه منم پشت مونده همون یه منو زکاتشو میدین، عشره همون یه منو میدین. این یه بیان که خلاصه ظاهر ازا بلغ خمسط اوسق این است که نفس بلوغ خمسط اوسق تمام موضوع حکمه و جزء موضوع نیست. یا به بیانی که من دیروز اشاره کردم که اگر چنون چه یه عام می داشته باشیم دو تا تخصیص خورده باشه، این دو مخصص در عرض یکی دیگر به اون عام میخورند، دیگه این دو تا مخصصا قید یک دیگر نیستن. وقتی که ما یه ادله فوقی داریم که ما فقط حسنما مثلا فیه الاش، این دو تا تخصیص بهش خورده، یکی گفته ازا بلغ خمسط اوش، در حقیقت نصاب یه مخصص است، ادله نصاب یه مخصصشه، اون دلیل همیشه میگه زکات بعد از معونه است و مقدار معونه زکات نداره، اونم یه مخصصه. این دو تا مخصص در عرض یک دیگر به اون عام فوق خورده. غلات اربعه که گفتیم فیه الاش، این دو شرط داره، یه شرط ای که به حد نصاب برسه، یکی هم این که بعد از معونه باشه. خب این دوتا هر دو مخصص او عام فوقه، دیگه خود این دوتا رو دلیل نداریم قید یک دیگر قرار بده. بگیم حالا چه گفتی نصاب، نصاب هم باید بعد از معونه باشه؟ نه، باشه هم در وقتی که نصاب باشه هم اوش بعد از معونه. اما این دوتا بخواد مثلا نصاب هم که خودش قیده اینم مقیده به بعد از معونه باشه، اینو ما دیگه دلیل نداریم. ظاهر دو قید یا دو مخصص اینه که اینا در عرض هم باشن، نه اینکه در طول دیگر باشن، یک کدوم قید دیگری باشه. خب اون وقت بنابراین نتیجه اینش گندم شما به حد نصاب که رسید زکات داره، مقدار معونش هم زکات نداره. اون وقت پس اگر چنانچه به حد نصاب رسید، مثلا خمسه اوسق داری، وقت سه وسقش سه وسقش معونه شد، اون دو وسقه دیگه باید عشقشو بدی. این که باید بعد از معونه خمسه اوسق باشه، این یه دلیل خاصی میخواد که اعتبار نصاب هم بعد از معونه باشه. این خلاصه دلیل این آقایونه که علامه در تذکره همینطور فرمود صاحب مدارکم مطابعته شد. چنون که در باب خمسم یه عده همین رو قائلن و ما ظاهرا در باب خمس این رو قبول کردیم که اگر چنون که معدن به 20 دینار رسید، یه کنز به 20 دینار رسید متعلق خمس هست، منتها مقدار معونه رو خارج میکنی، بقیهش ولو یه دینارم هست خمسش رو میدی. خب اینجا اشکال میشه به ای آقایون و او اشکال اینه که این خلاصه دلیل اولی که آوردشون این بود که ظاهر ازا بلغ خمسط اوسق این است که بلوغ خمسط اوسق علت تومه قید بعد از معونه نداره. خب ما میگیم این در صورتی است که یه ظهور مخالفی نداشته باشه. اون مشی که شیخ انصاری علیه الرحمه کردن فرمودن ما یه بعد از معونه بالاخره داریم، از عدله فرمودیم یه قید بعد از معونه هست. اون وقت اگه بخوایم به این قید و به موضوع نزنیم، به این ازا بلغ خمسط اوسق نزنیم، باید بزنیم به اون فیه الاش، بگیم فیه الاش بعد المعونه. و ظاهر فیه الاش این است که در همه این نصاب اوش هست. اگه بخواد در همه نصاب اوش باشه، لازمش اینه که نصاب بعد از معونه اعتبار کرده باشی. اگر چنون که او ظهور فیه الاش، او اطلاق حکم به اصطلاح نبود، شما اینجا اطلاق موضوع خوبی چیز، اما اینجا ما میدونیم یه قیدی هست، مرددیم که آیا به موضوع بزنیم یا به حکم. اینا اطلاقاً با هم تعارض میکنن، تساقط ها، بنابراین نمیتونید به اطلاق موضوع اخذ بکنید. پس ظهور اطلاقی موضوع وقتی صحیحه که معارض نباشد به اطلاق خود. وقت پس اینجا اطلاق این که تعارض میکنه یا این است که یه عموم فوقی دارید، به او عموم فوق اگه اخذ کردیم نتیجهش این میشه که همچنین که میخواییم اعتبار حساب قبل المعونه باشه، همین قول دوم پیش در میه. چنون که در باب خمس از که آیه وعلا معنم و غنمتون ما او فوق داریم، اگر اینجا اطلاق و عموم فوقی نداشته باشیم نوبت به اصل میرسه، وقت اصل براءت اقتضا میکنه که اعتبار نصاب بعد از معونه باشه، که نتیجه عموم فوق با نتیجه اصل براءت با هم متعاکسه. پس این که این شخص دلیل آورد گفت این خلاصه ظاهر ازا بلغ خمسه تا اصول این است که تمام موضوع باشه، یعنی موضوع غیب نخورده باشه. خب این در صورتی است که ما یه غیب قصعی نداریم، ما یه غیب قصعی داریم، میدونیم به موضوع بزنیم یا به حکم با هم تعارضا نباشه. اما بالاخره این غیب رو به یه جا بزنیم، به دل مرتشا از خواهی کنیم یه غیب رو بزنیم، این غیب میخوره بالاخره یا به این موضوع یا به این حکم. خب ببین آقا، اون کسانی که تفصیل دادن مثل شهید در مسالک یا جامع المقاصد، اینا گفتن معن سابقا قبل از نصاب اعتبار میشه، معن لاحقا رو بعد از نصاب. شهید در مسالک این رو اختیار میکنه، سه بچه میگه، میگه اوجه فحل اخیر. اینا برای این که معن سابقه رو قبل بیاری همون بیان شیخ رو در حقیقت دارن که ظاهر فیه العوش این است که در همش عوش رو باشه. خب وقتی میخواد در همش عوش باشه، ما هم که میدونیم معونه باید مستثنا باشه، پس معونه رو قبل از نصاب باید اعتبار بکنیم. برای معن صادقه همون دلیل شیخ رو میاد و اما معن لاحقه رو میگن که وقتی که زکات تعلق گرفت، وقت تعلق همون وقت انعقاد حبه. حالا یه زکات تعلق گرفت، خرجاره که کرده ای تا حالا مال خودت بودش، خرج کرده به فقرا مربوطی، از این جهت نصاب به نصاب رفت نمیزنه. اما حالا که به حد نصاب رسید، زکات تعلق گرفت، شد مال شرکت. مال شرکت چه شد؟ خرجای بعدی دیگه با دوتا دونه. پس این معنو نمیتونیم بگیم قبل. خب این لازمش نیست که پس بگم اصلا معن لاحقه مستثنا نباشد، با این که قائلن به استثناء. اگه قائل به استثناء شدی، چه معن سابقه چه معن لاحقه، یه حکم داره، یا هر دو قبلا نصابش یا هر دو بعدا نصاب. اگه یه عادلی می شدید می گفتید معن سابقه مستثناء و معن لاحقه مستثناء نیست، این تفصیل خوب بود. از راه شرکت بخوایی بیایی پیش نسبت معن لاحقه. اما فرض اینه شما معن سابقه و معن لاحقه هر دون که مستثنا، هیچیش به دردن فقیر نیمیا، وقت پس این اعمال قواعد شرکت این کار درست بکنه. پس روی هم رفته در مسئله اعتبار نصاب، همونطور که از فردین عمده دلیل بر خروج معونه او عبارت فقه الرضاست و عبارت مشهور قدما، یعنی شهرت قدما، یکم اصل و مقتضای همه اینا اینست که اعتبار نصاب بعد از معونه. رضا من یاده مرحومات الله بود جدی عقیدش همینجور بود، اصلا نوبت به شک نمیرسه تا اون وقت ما یه حرفایی که شیخ انصاری اینا داشتن این طریق رو بخواییم تی کنیم تا ببینیم دلیل همون برای اخراج معونه چی بود، و اون دلیل عبارت فقه الرضا و شهرت قدمایی بود، و اون دلیل عبارت فقه الرضا و شهرت قدمایی بود، و اونم ظاهر عبارت بود که اذا حصل ذلک بعد خراج سلطان و معونه القریه، که اصلا نصاب و بعد از معونه میگون. خب پس از اینم گذشتیم، حالا اینجا عبارت عبارت و رسخا این بود، کما ان الاقوا اعتبار و نصاب ایزن بعد خروجها، اصلا نصاب بعد از معونه، و این کان الاحوط اعتباره قبله، بل الاحوط عدم و اخراج المعن. این اشکال شبهی که تو ذهن ما هست، تو ذهن مرحوم آسان کازم هم بوده که این همه شبه براخره دلیل فسادی نمیشه اخراج معونه، عبارت فخر رضا و شهرت قدمایی و اینجور چیزا هم میخواست درست کنیم. لذا میفرماد احوط عدم و اخراج المعن، چنانچه احدی از اهل سنت هم قائل به اخراج معونه نبوده. و این شبهه من هم شبهه قویه، ولو از اون طرف در کلمات قدما اخراج معونه هست، اما از اون طرف یه همچی مسئله مورد ابتلایی که هر سال مورد ابتلاء شیعه بوده، همه اهل سنت هم متفق بودن به این که معونه مستثنا نیست. اگر فتوا و نظر ائمه علیهم السلام مخالف اون فتوای رائج بود، خب یه کمی فرمودن، چنان که میبینیم در مسائل اول و تعصیب و خیلی جا یکی رفقا میدونیم گفت نه این قیاس تو مسئله اول و تعصیب درست نیست، برای اینکه مسئله زکات مربوط به حکومت بوده و اگه ائمه میفرمودن مخالفت با حکومت بود، برای اینکه به مالیات کشور لطم نمیخون. اینقدر ما در روایات داریم ائمه علیهم السلام نسبت به خلفای اونا اینا طاغوت هم، این کسی بهشون مراجعه بکنه مستاق این آیه شریفه است که به طاغوت مراجعه کرد وقت عمر و انجاش کرده، همچی نبوده که ائمه ما علیهم السلام این حرفه ها رو نظرند از ترس اونا. مگر این که بگیم اگر ائمه می فرمودند که معون مستثنا شیعه ها سرسختی می کردن، اون وقت در وقت اداء زکات به حکام و مأمورین اونها مقدار معونه می خواستن ندند و سرسختی می کردن، جانشون در معرض خطر می افتاد، اون وقت ائمه علیهم السلام برای این که شیعه ها جانشون در معرض خطر نیفتد اینو نگفتن، گفتن خب بیزا باشد هم تو دزشون بگیرن یه حتی مقدار معونه هم بگیرن. حالا ای حاله مسئله همطور که عرض کردیم مورد اشکال است و احوط این است که معونه مستثنا نه. اینجا یه نکته به ذهن میاد در عبارت فخر رضا که عمده دلیل اینه، عبارت فقه الرضا که داره معونت الامارت و القریه صدوقم در من لا یحضر و مغنع و هدایه داره معونت القریه، اون یه امارتشو نداره معونت القریه. اونجه این بود که تو ذهن میده با اون توجه به این معنا که صدوق در اول من لا یحضر میگه من اون چرا که افتیده و اعتقد و صحتش را اونو ذکر میکنم، یا در اول مغنه میگه اینا که من میگم در حقیقت متون روایات متامه سنداش رو انداختم. این عمده دلیل مثلا اینه، همچی احتمال بگد انسان که این معونت الامارت والقریه یا معونت القریه غیر از این معونه که تو ذهن من و شما باشه، این شاید ما هم احتمال هم باشه کافی سر آخو گفتن معونت القریه، شاید اون دوزا اینجوری بوده که از طرف خوب الان هم بعضی جاها هست، اون دوزا پولون خیلی نبوده، اگه میخواستن از افراد چیزی بگیرن جنس میگرفتن، شاید اینجوری بوده که از طرف حکومت خراج رو میمدن میگرفتن و خراج پولی نبوده که انجام میگرفت، بعدم یه مأمورینی بودن مثل حالام که کسخداها اون روزا یادتونه کسخداها از طرف حکومت بودن، یه مأمورینی بودن که برای اینکه نهر آبادی رو پاکش کنن، قنات لاروزی کنن، مثلا فرض بگیرید خرجه دیگر برای دهری تاشیدن، دهر بالاخره خرج داره، خرج دشترون و آبمال و نمیدونن فرض بگیرید اون حرفها، اینا هم شاید از طرف حکومت چپ خداوا و مامورین نگن از خود خربت میگرفتن. این بابا دل کار باشه یا نباشه میان میگیرن. معمول بوده همچی که خرمن کوبیده میشد از طرف حکومت، هم میندن خراجش جنس میگرفتن، هم میندن خرج آبادی و غیر از معونت که من پول دادم چش کردم، معونه، معونت القریه، معونه زرع مراد نباشه، ده از طرف حکومت میمدن مخارج برش میگرفتن، پولم نبوده از خرمن میگرفتن. خب اگه همه خرمن منم حراج کردن نتیز بده کانیسا، این که عبارت فقه و رضا داره بعد خراج سلطان و معونت الامارت القریه، یا صدوق در سه کتابش دارد معونت الغریه که نفرموده معونه زراعت، خب میخواست یه معونه زراعت این معونه، ولی ما احتمال داریم معونت الغریه معنی معونه زراعت از باب این که غریه جای زراعته، اما ممکنش که این جور بوده، اصلا خرج ده و خرج آباد کردن عمران ده، مثل این که الان مثلا تو شهرها مخارج شهر داری، اونم ده بالاخره از طرف حکومت، چون خود مردم ای بخوایی بهشون واگذار کنی، هیچ وقت همه مردم ده توافق نمی کنن برن قنات رو لاروبی کنند و نمیدونن جوه رو پاس کنند و اینجور قرار بکنند، مزد همونی رو بدند و مزد سلمونی رو، اونجا پولی که نبودست که سلمونی و همونی و نیدونم مردشور و نیدونم همه اینا، بالاخره اینا سر خرمن و خود مردم اگه بخواید اختیارشون بگذارید در میرن از زیرش بار، نمیدون از طرف حکومت بسا اینجوری بوده که یه کف خداهایی یه افراد زوری بودن که اینا سر خرمن اشخاص میزن میگوستم یا نماز همومی رو دهمن همومی رو بده، دهمن دلاک رو بده، نمیدونم اون دهمن مالی دشتگون رو بده، دهمن این مثلا مالی آخون رو بده، مالی سید رو بده، مثلا تجری چی میدونم آخه اینجا بسا اینجور چیزا بوده. اون وقت اگه بنا بشه خراج و مخارج اماره یعنی تعمیر ده و بیرون معونت الاماره تعمیر ده و مخارجه در از خود خرمن بگیرم، این دیگه میشه خرج خرمن. و ما گفتیم حتی اگه غاصبانم اگر اون مأمور دهنه بیاد دیش من میگیره از خرمن شما گرفته دیگه، شما ضامن نیستی چون شما تصدیق نکردی. ممکن است که این خراج سلطان که در عبارت فقه و رضا هست و عبارت های صدوق و معونت القریه اینا چیزایی بوده که از خود خرمن میگرفتن، از خود این میگرفتن، وقتی که از خود این بگیرن دیگه اون وقت من زکات اینو که لازم نیست بدم، بلی که از طرف حکومت من خواهم یا نخواهم بزن میگیرن میدارن. این احتمال میدهد یه همچی چیزی بوده. وقت بنابراین مسئله یه معونه اینجور که ما دلمون میخواد که بیاد خود آدم بشینه حساب کنه بگه چقدر آب خریدم، چقدر مثلا اجاره زمین دادم و چقدر عمله گرفتم و مزد مزد دادم و اینا رو بخوای کم بکنی، لباسام چقدر تیکه پاره شده است و اولاغم چقدر لاغر شده است و موتورم چقدر استهلاک پیدا کرده، اینا اون وقت دلیل حسابی میخواد. این با این معونت الامارت و القریه بخوای اینا رو استفاده کنی مشکل میشه. خب حالا بالاخره معونه حالا چی چیه؟ حالا بنابرای که معونه مستثنا، معونه چی چیه؟ یعنی معونه رو در لغت یکی از معانیشو میگم قوت. اصلا لغت معنه و معنه معنای مهیا کردنه. معنه حول کذا یعنی مهیا شد برای میشی. خب وقتی که بخوان یا آدمی رو مهیا کنن بر یه کاری باید غوف و غذاشو بدن. اولا رو اگر میخوایی مهیا بکنی باید کاجوشو بشتن. اوتومولین رو اگر میخوایی مثلا اگر بایدی روغن رو زیر کشتی. این لغت من اون اصلا معنی مهیا کردن. اون وقت به معنی قوت هم استعمال شده، از بابی که قوت آدمان مهیا به معنی شدت و ثقل هم استعمال شده، یعنی سنگینی یک چیزی. از بار این که مهیا کردن یک چیزی مستلزم یه شدت و ثقلیه بار مرخره به دوش انسان. پس معونه یعنی اون شدت و ثقلی که انسان متحمل میشه برای زراعت، یا به معنی قوت زراعت، یا به معنی مهیا کردن زراعت برای استفاده. زراعت رو بخوای مهیا کنی برای استفاده، باید آبش بدی، کودش بدی، زمینش رو خونی، این کارها رو باید بکنی. لغت معونه اصلا ریشش همون مهیا کردن یک چیزی برای اینکه خلاصه بازده داشته باشه. اینجا شهید در مسالک معونه رو که خاصش معنی کنه، دیگرانم از شهید نقل کردن در مسالک میگه ول مراد بالمعن. حالا من عبارت مسالک رو تو میخونم. ول مراد بالمعن ما یغرمه المالک و علل غله، اون چرا که مالک غرامت میکشه برای پیدا شدن این غله. مما یتکرر کل سنت عادتن. ببینید این قریه دو جور معونه داره. یکی این که من از اول اومدم زمینای بیابون و سنگلاخ بوده، صافش کردم، مرزبندی کردم، دیوارکشی کردم، یه نهر بزرگ احداث کردیم، اینا رو نمیشه به حساب این زراعت گذاشت. اینا به حساب اصل احیاء ارض. زمین رو اگه مرزبندی نکنی، سنگاشو جمع نکنی، نهری براش درست نکنی، برود خونه را بدی، که شما اصلا احیاء نکرده زمین رو. اینا در حقیقت مربوط به احیاء ارضه. و اون وقت این کاری که شما میکنی یه کاری است که تا آخر عمر دیگه زمینش صافش کردی، نهر براش درست کردی، آب درست کردی، چازدی، اینا تا آخر عمر دیگه این زمین مفلاک شما. اینا معونه زراعت نیست. شهید اینا میخواد دیگه. معونه زراعت اونیست که سال به سال انجام میدی که در نتیجه محصولی جمع کنی. محصول رو که جمع کردی اون کارت هم در حقیقت اثرش از بیزن. امسال زمین رو شخ میکنی، خود میپاشی، آب میدی، بعد هم یه مثلا گندما رو میچینیم و درو میکنیم و میکنیم تو جوان رو میبریم، او کندن و او کود و او آبیاری و همه اینا مالی گندما امثال بود. سال دیگه اگه بخواییم گندم بکاریم از ما معرکه بگیریم، دوباره از ما باید زمین شخ کنیم و بعض رو بپاشیم و آب بدیم و اینا. مراد به معونه بفرماد اون زحماتیست که سال به سال تکرار میشه برای این زراعه. پس اگر به شما گفتن معونه این گندم، شما نمیتونی بیا بگو من 100,000 تومان دادم اولی زمین رو خریدم، مثلا 50,000 تومان خرج کردم این زمین بیابون و سنگاشو جنگ کردم، نه ساختم، چوار زدم. اینا وسیله احیاء عرضه، اینا مربوط به این گندم امسال نیست. اون مالی عمره، اون خرج عمری رو جزء معونه این زراعت حق نداره رو فرمات حساب بکنی. اینست میگه ما یغرم هل مالک علن قلم به ما یتکرر و کل سنت عادتا و امکان قبل آمه. این لازم نیست حالا تو این سالم انجام بدی. و مثلا اگر زمین رو میخوایم خربزه بکاریم، باید 2 سال قبلش به اونو شوخ کنی مثلا. اما بالاخره اون 2 سال قبلم که شوخ کردی مال خارجه 1 ساله کردی، اما مال این شوخ، مال این زر کشته، این اونو یک کش حساب میشه. مثل که در این کانه قبل آمهی که اجرت هم سلاحه، سلاحه منش شکافتن زمینه، حرف هم معنی شکافتنه، هم معنی خلاصه کش کردن. و سقی و الحرس و اجرت الارض، خب یه وقت زمین رو اجاره کردن از اربا، یه وقت زمین رو غصب کردن، اگه غصبم کردم گندم کاشتم بالاخره اجرت النصفش رو که به مالک باید بدم، این اجرت النصفش کم میشه جزء این مثلا معونه این چشته. این اسم میگه که و اجرت الارض و این کانت غصبن ولن یمز انتا امالکها اجرها، ولی میخواستم پولش هم ندن، اجارش هم ندن به مالکی، اما بالاخره چون اجاره رو بده کارم مال اجاره خرجی این گندم هم سازم. و معونت الاجیر، اجیر گرفتم خرجش رو دادم. و ما نقصا به سببهی من الالات و الاوامر، دیلون ساییدش، اون خیش ساییده، موتور استهلاک پیدا کرده، حتی لباسای خودم رفتم زمین کندم، لباسای خودم پاره پوره شده، این پاره پورهش رو میخواد حساب بکنه. اما میگن، حالا بعد میرسیم، آقایون میگن مزد خود شخص و زن و بچه آدم، گال خود انسان، اتومبیل انسان، مثلا ماشین تراکتورش، یه تراکتور پس روز 200 تومن کرایشه، میگه اینا نمیتونی حساب کنی، استهلاکش میتونی حساب کنی، اما بگوی تراکتور روز 200 تومن اجاره، مرد مزمد روز 200 تومن، اگه بخوای اینجور حساب بکنی یه چیز هم ماد داری اسفقرا بستونی چند میاری. میگه او خودتو زن و بچه دو، اگه یک کسایی مهمون آمدن مفتکی براش کار کردن، اینا میگن نمیتونی کم بکنی، اینشون شهید، اونی که مجانی بیاد برادم کار بکنه اینو فرموده، اما خود آدم و زن و بچه و اینا رو نفرموده شهید، ولی دیگران گفتن. این حالا بسته به عرصه، اگر ما گفتیم چقدر خرج کردیم تا این گندم دست اومده، واقعا انسان کار کرد خودشو زن و بچهشو حساب نمی کنه، همونه که پولاره حساب میکنه. خب یه مرد اگه میرفت عملگی هم میکرد روز 200 تومن مدش بود، اومده شبانه روز اینجا دویده، حالا بگم آقا جون این گندم چقدر خرجت شده، شما هرچی پول دادی حساب میکنی، کارا خودت و کارا زن و بچه ده حساب نمی کنی، اینا خرج حساب نمی کنی، اوت حساب نمی کنه، یعنی می بگیم اوت اینا رو حساب میکنه. بله؟ یعنی مثلا یه جاهایی مزد آدم ها رو نادیده می گیرن، همه جا وقتی که بگید بابا این دندم چقدر خرجش شده، خرج این دندم چی شده، این دندم چه میخواسته، گفتن معونه از ماده تقریبا معنی محیاته، چی کار کرده تا دندم محیای بازدهی شده، خب این کار خود آدم حساب نیست، شبانه روز دادن نه هیچی، فقط هرچی پول دادم. اگه عرفی شد بسا عرف مردم، کار خود انسان و زن و بچه، مثلا اگه زن و بچه مفتی کار نکنن، زن و بچه انسان اصلا کار میکنن برای این که یه روزگاری بابا مثلا نفسی باغ به اسمش بکنه، یه یا نیز کار میکنه. حالا علایانه ایشون مثلا که و معونت العجیر، خرج عجیر رو میگن بدی، اما خود آدم رو ایشون ذکر میکنه. و ما نقصه به سببهی من الالات و العوامل، مثلا گاو کار کرده، ماشین کار کرده، حتی سیاد المالک و نحوه ها، جانه های خود مالک هم پاره شده، حال خودش بیچاره هرچه صدم خورده سو استهلاک پیدا کرده حساب نمیشه، اما لباساش استهلاکش حساب میشه. ولو کان سبب النقص مشترکن بینها و بین غیرها وزعه، اگر چنون چه این لباساش پاره شده هم برای جندمه هم برای سخوندرکاری. اون وقت میگه نصف میشه، نصف زهر تقسیم. باز و عین البذر از جمعه اونا این بعض امکانم ماله مزکا اگر از مال زکات داده، اما اگه بعض زکات نداده خب زکاتیش باید بدید. لالا ولد شراهو اگه بعض را خریدن اینجا پونش رو میشه حساب کنی، میشه اینش رو ایشون به فرماد برداری. ده من گندم بعض خریدی میتونی از فرمان ده من گندم برداری، میتونی هم پول اون ده من رو برداری. این است که فقط یه ربه این استثناء سمنهی و اینه و کذا معونتون عامل البسیریه. اون کار کسی که کار کرده مثلا فرض بگیرید روزه من گندم گفتیم بهش بدیم، حالا میتونیم از خرمن گندم برداریم، میتونیم هم پول گندم رو برداریم. عمل قینیه اما اگر چه که نه گندم بهش نمیداده، مثلا فرض بگیرید که چیزی دیگه میداده، پول میداده، یا مثلا برای خرمن گندم انگورش میداده، اینجا باید قیمت نومه طلب رو باید حساب کنی. اون انگورا اون روز که به او دادی و او خورده چقدر قیمت داشته، پولش رو برده تا قیمت رو اومده. ولو عمل معه متبرعون، اینا حالا عباسه مسئله کستو، ولو عمل معه متبرعون لم یحتسب اجرتو، یه مجانیه کس کار شده نمیدن این یه خرج ای دندونمون شده. اما کار خود انسانو ایشون اسمشو نرید. از لا تو عبدال مینه معونت رو افتاد شما میگوی آقا جون چقدر مینت کلا من گذشته تا کار کرده، میگه دیگه مینت رو نمیدن این معونه آبرو، من آبرو خرج کردم تا این که این دندون مثلا برمیشه، میگه نه این یه خرج نیست. این لا تو عبدال مینه معونتا عرفا ولو وزع مع الذکری غیره قصت ذالک علیهما. اگر فرض کردیم یه اجیر گرفتیم هم تو جنگون کار میکرده هم تو تغندرا، اون وقت تقسیم میکنیم مزدش را. حالا وقت یه دو خط از عبارت مسالک من انداختم، حالا آقایون نگاه کنن بعد. ولو اشتر از زر، یه وقت من این ملک رو میخرم یا آب رو میخرم، اونو پایی گندم نمیشه حساب کرد، اونو خریدم که مادام العم گندم بست. اما یه وقت نه گندم رو که به زینه پول میدم میخرم، یا خرمای به درخت رو پول میدم میخرم، این پولش میخرم جز معونه. ولوش تر از زر احتس به سمنه و ما یقرم و بعد ذالک دون ما سبق علا ملکه. حالا که من پول دادم گندم رو خریدم، بعد بیام حالا خرج آبیاریم که اون بابا کرده، یا مثلا بذرم که اون پشته اونا رو چم کن، این که دیگه درست نیست. تو اونا همه جمع شد یه این پولی که دادی خریدی، لذا اونا دیگه حق نداری چم کنی، اونا ناسب قلامل که و حسط و حسط و سلطان من المعن لاحقه. بعد مثلا حسط سلطان هم از معن لاحقه است که باید با که او اصلا معونه میشه حساب کرد، برای اینکه گفتیم حسط و سلطان سهم مشاهه و به اندازه اصلا ما خودی که بهش دیدیم اصلا نبودون گفته معن حساب کرد. منتها شهید دیدید که شهید در مساله کجا و مقاصد و صاحب هدایه حسط و سلطان رو هم معنی می کردن، هم از حق و مقاصده رو فراز می گرفتن. خب این عبارت مساله. حالا ما اینجا یه مسئله هست و این که ما اجماع پیدا کردیم یا شهرت پیدا شد، شهرت فقط که یه چیزی خارجه. آیا این لفظ معونه زراعت یا معونت الغله این لفظ رو میتونیم بگیم معقد اجماعه؟ که خلاصه یه لفظی رو به شهرت و اجماع درست بکنیم، بعد بیم عذا بگیم که حالا این لفظ به حسب لغت یا عرف معنیش چیه، یا این که نه ممکنه که کسی اینجور بگه. اجمالا ما فهمیدیم که از این خرجا از این کارا که میشه یه چیزایش رو میشه خارج کرد به عنوان لفظ و معونه. ما آیه و حدیثی که نداشتیم، فقط عبارت فقه و رضا ایرادش که معونت و امارت و القریه، اونم که ما نفهمیدیم بالاخره یعنی چه، احتمال داریم مثلا اون معونت و القریه غیر معونه زراعت باشه. بالاخره یه بحث این که آیا لفظ معونه زراعت معونت و القریه این رو میتونیم به اجماع یا به شهرت درست کنیم یا نه غایت ما یستفاد و از این عدله که ما برفن بار کردیم اینه که یه چیزی خارج میشه. اون وقت اگه این باشه قضا متیقنش باید گفت، برای که اون عدلهی که میگه شما اوش رونیم اوش باید بدی ما بلغ خمسطا اوش و خیفل اوش، اون میگه اوش همه شده هر اندازه را که ما تونستیم قدر متیقن از شهرت و اجماع شد میگیم خارج، هر اندازش رو گیر کردیم باید به او اطلاقات عمل بکنیم. بله اگه لفظ معونت الغله این لفظ معقد اجماع باشد، وقت ما اینجا میتونیم بیان عذاب گیریم که حالا آیا لغت معونه معنیش چیه؟ آیا عرف کی چی معونه میگه؟ در باب خمس ما اونجا روایت داریم الخمس و بعد المعونه، این لفظ معونه رو اونجا داشتیم. بعدم از امام میپرسن که آیا معونه تجارت و اینها مراده یا معونه شخص؟ حضرت میفرمان معونه شخص و عیالش. خب اونجا روایت داریم، اون وقت بحث میکنیم که آیا به حسب لغت معونه معنیش چیه، عرف معونه چی میگیره. اما متاسفانه در اینجا ما یه آیه و روایتی که دیگه معونه مستثنا به این لفظ نداشتیم، دلیل شما عمده شهرت بود. اون وقت ممکنه که کسی دیگه شهرت این اندازه که یه چیزی باید خارج شد نگه بگید نه عبارت فقه الرضا و کلمات فقها ها اونو براش قرار میده و فقه الرضا داشت معونت القریه و الاماره لفظ معونه داشت، نهایه شیخ مغنعی مفید اینا لفظ معونه داشتن، ما اصلا لفظ معونه مثلا ترزیگیری برامون ثابته. اگر تونستید به شهرت یا به اجماع لفظ معونه رو ثابت کنید، اون وقت باید بحث کنید که آیا لغتا معونه به چی میگن یا عرفاً معونه به چی میگن. اون وقت حالا نفقه و معونه اگه هم معنیشی باشید یعنی قوت یعنی مخارج، اون وقت مخارج زراعت یه چیزش واضح از مخارج زراعته، مزد دادیم مد گرفتیم بوده زمین کنده آبیاری کنده اینا، پول دادیم اومده مثلا گندم رو چیده، اما کارایی که خودم کردم زن و بچه‌ام کردم اینا رو هم خرج زراعت عرف حساب میکنه یا نه؟ بسا حساب بکنه همچی صاف آقایون میگن نه این بسا بشه آقا این گندم بسا چقدر تموم شده؟ اون وقت خودش بیچاره اگه میرفت عمرگی میکرد روزی بیست رو آمادش میدادن شبانه روز اینجا دویده اینا هیچی من فقط اونه که پول دادم یک خرج اینه. این یه خلاصه بسته است این که عرف به چیچی بیاد معونه، اما عمده اینه این جهت رو تفکیک کنید و معونه یکی که یعنی خرج هایی که کردی که به حساب زمین گذاشته میشه که این زمین رو احیا کردیم یا پول دادیم زمین رو خریدیم یا پول دادیم زمین رو صافش کردیم که 100 سال تا آخر عمر مزرعه داشته باشیم چه برش دادیم، اینا معونه ای زراعت نیست. اما اگر چه موتور کار کرده بعد مثلا پولی برق و گازوئیل و روغن و اینا و استهلاک موتور روز به روز برای ای زراعت، اینا معونه ای زراعت حساب میشه. اما اونایی که خرجای ریشه ایه اونا به حساب این زراعه گذاشته نمیشه. حالا عروت الوسقا میگه و المراد بالمعونه کل ما یحتاج الیه الزرع و شجر من اجرت الفلاح و الحارس و الساقی و اجرت الارض ان کانت مستاجره. اینا تقریبا تمام عبارات مثالی گرفته شده. و اجرت و مثلها ها امکانت مغصوبه اگه زمین قصدیه اجرت و مثل و اجرت و حفظ و حساد و جزاز و تطفیف ثمره و اصلاح موضع تشمیز اونجا که میخواییم خورمه ها رو یا انگوره را صاف کنیم چشمش بشه باید صاف و صوفش کنیم و حفر نهر این حفر نهر مرحوم آقای حکیم یه حاشیه براتون داره درست هم هست یه وقت حفر نهره که از اول یه نهر میکنیم برای اینکه آبادی آب داشته باشد اونو نیمتونی به حساب این بر بیذارید اون خرج احیای هر زن توی که گفتیم یه وقت نه برام زراعت انسان نه کشیدیم بریم اونجا گندمه رو آب بدیم این حفر نهر رو میشه با این مزرعه حساب شد و غیر ذالک که تفاوت نقص الالات و العوامل گاب کار کرده لاغر شده ماشین استهلاک پیدا کرده حتی ثیاب المالک و نهده ها جانهاش واسه کار مندرس شده ولو کان سبب النقص مشترکن بینها و بین غیرها وضع علیه ما بنسبه اگر این لباسش مثلا یه چلسش اینجا پاره شده دو چلسش تو صحرا چغنده هست همین یه چلسش دماری اینجا حساب میشه بالاخره مسئله دائمدار این شد که اول ببینیم این لفظ معونه برش دلیل داریم یا نه اگر لفظ معونه رو دلیل پیدا کردیم اون وقت از عرف باید بپرسیم معونه چیه اما ممکنه که کسی بگه نه ما به لفظ دلیل نداریم او اندازه که از شهرت و اجماع مدعا و عدل فهمیدی میمیستی یه چیزای خارجه و قدر متعقن باید بگی نازادش خارج نیست اون اطلاقات اولیه اقتضا میکنه که زکات همه رو بدی و صلی الله علیه و آله الطاهرین.